بسم الله الرحمن الرحیم. از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم، سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، 22 بهمن ماه 1394، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام محضر شما بزرگوار و بزرگواران و تبریک مناسبت ایام دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی. خب موضوع برنامه از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم، یه خط سیری رو داره نشون میده. از طبعا وقتی توی همچین زمانی و در ایران داریم صحبت میکنیم، مراد از اون انقلاب ایرانه و اینکه امروز به مرزهای سوریه کشیده شد. یه خورده صحبت کردن توی فقط همین موضوع بدون مقدمات به معنی واقعی کلمه چند هزار سالش، یعنی حرکت انبیا، یه خورده سخته. بخوایم اونو بگیم خسته کننده میشه، نگیم یه خورده کار سخت پیش میره. اما اون چی که میشه گفت و به قولی ترکیب از هر دوتا اینا باشه اینه که خداوند متعال از ابتدا بشر رو، یکی از اهداف خلقت بشر این بود که بر روی زمین گناه صورت بگیره نبود، بلکه این حرفی بود که فرشته ها زدن. فرشته ها گفتن کسی رو داری خلق میکنه که روی زمین خون بریز و فساد بکنه؟ خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، من میدونم آنچه که شماها نمیدونید. و این یک بحث. و در جای دیگر هم انتها رو به در واقع ترسیم میکنه که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم الائمه نجعلهم الوارثین، که کسانی که مستضعف نگه داشته شدن. استضعاف یعنی باب استفعال تو زبان عربی. خب این اعراب زبان خیلی پیچیده و جالبی دارن، یعنی خیلی کامله. باب استضعاف وقتی یه چیزی به استفعال وقتی یه چیزی بره، یعنی به زور یه کاریو کردن. مثلا شما استعلام میکنی، یعنی یه فلان از فلان داره استعلام بگی، یعنی میری خبر میگیری. میری استخبارات به جای میگفتن که حرف میکشنن مردم، اطلاعات بازجویی میکردن. وقتی میگه استضعاف یعنی کسایی که به زور ضعیف نگه داشته شدن، یعنی اگر اون زور نمی بود ضعیف نمیماندن. حضرت هارون وقتی شمشیر کشیدن اینا می‌خواستن بت پرستی کنن، گوساله صامله رو بپرستن، خب موسی رفته بود، هارون جانشینش بود، اومد بر اینا موعظه کرد، خواست جلوشون رو بگیره، شمشیر کشیدن بیخ گردن هارون گذاشتن. هارون میگه ان القوم استضعفونی، میگه این قوم منو به زور ضعیف کرد، وگرنه من اینطور نبودم. این جریانی که یک جریاناتی تو دنیا هست، یک جریان شر که به دنبال اینه که به دنبال غریزشه، به دنبال نفسانیاتشه، مرکب خوبی برای ابلیس میشه. ابلیس هم دعواش با همون خلیفۃ الله. ابلیس نه با یگانگی خدا مشکل داره، اینو به شما بگم، توحید و ابلیس قبول داره. بهش بگو خدا دو تاست، میگه نه یه دونه است. خودش تو قرآن میگه انی اخاف، من خودم از خدا میترسم. جالب اون دنیا وقتی جهنم یار دارن رد میکنن، ابلیس رو میبینن، همه داد و بیداد میکنن، خدا اینو بگی اینو خیرشو نگرده، همین پدر سوخته بود، پدر مادر رو برمیگرده میگه من کدوم شما رو، آیه قرآنه، کدوم شما رو به قولی خیرتون رو گرفتم به زور آوردم، خودتون اومدید. خدایا من از اینا براءت میجوام، اینا خیلی نفهم بودن. شیطان میگه اینا خیلی احمق بودن، یگانگی تو رو زیر سوال بردن، آدم ذره عقل و فهم و شعور میداشت، من خودم از خدا میترسم. خیلی حرف سنگینی ها اون دنیا، یا بزرگترین عذابای جهنمی همین حرف است به نظر من، که ابلیس از اینا اعلام براءت میکنه. یعنی به من چه، این هم پیغمبر اومدم به شما گفتم بیا سمت راه خوب، این هم آدم درست اومده بودم بیا سمت راه خوب، نرفتی، من خیر کدومتون رو گرفتم، مچ کدومتون رو گرفتم به زور کشیدم. ابلیس با معاد هم مشکل نداره. یک جا تو قرآن بیارید که ابلیس معاد رو قبول نداشته باشه. از قضا آیه داریم قبول داره، میگه الا یوم یبعثون، تا روز قیامت به وقت بده، یعنی روز قیامت رو قبول داره. روزی که مبعوث میشن همه، برانگیخته میشن. ما تو فارسی اسم قشنگی روش داریم، رستاخیز، بلند شدن. قیامت هم از همون میاد دیگه، از قام بلند شدن میاد. میگه تا روز قیامت فرصت بده، خدا میگه دیگه فضولی ها به تو نیومده. الی یوم وقت معلوم، تا یه روز وقت معلومی روز زمین فرصت داری. که اینجا مفسران اشاره میکنن یک اتفاق روی زمین خواهد افتاد که پس از او ابلیس دیگه نیست. این دقت کنید، ابلیس دیگه نیست. چه اتفاقی روی زمین؟ نه هست و نه کارایی داره دیگه. دعوای دنیا سر حکومت بر روی زمینه. ابلیس داره فرصت میخره برای جان حقیر خودش، چون قرار یک روز روی زمین گردنش زده بشه. سلیمان نبی شیاطین رو به زنجیر کشید، یک آقای قرار اینا رو قلع و قمع کنه. همین چی شد؟ سلیمان نبی اینا رو به زنجیر کشید. خدا در حکومت بنی اسرائیل یه نمونه داد که دهنا رو ببنده، بگه دیدید این نمونه زمینی داره؟ یک نفر روی زمین این کارو کرده. یک آقای قرار بیاد اینا رو گردن بزنه. تمام دعوا سر اینه. تا موقعی که اون آقا نیاد، دقت کن، تا موقعی که اون آقا نیاد ظهوری نیست. تا موقعی که ظهور نباشه بگید قیامت نیست. تا قیامت نشه، خب این روی زمین چیکار می‌کنه؟ بعد تا ظهور نباشه این روی زمین میتونه جلوم بده. آقا رسول الله فرمود اگه از دنیا یه روز باقی مانده باشه، خدا اون یه روز انقدر طولانی می‌کنه تا ظهور فرا برسه. پس ظهور قطعی است. فهمید چی شد؟ با ظهور عمر او تمومه. این ملعون داره بر جان خودش دست و پا میزنه. شیطان میبینید از اصول دین چند تاش رو قبول داره. از قضا مشکل ابلیس با دو بخش اصول دین و بهتر بگیم اصول مذهبه. کجا؟ اونجایی که صحبت از این است که یک انسان بشه خلیفت الله، امامت رو قبول نداره. دو، خدا رو عادل هم نمیدونه. میدونید دیگه، خودش تو قرآن میگه رب فب ما اغویتنی. خدا تو منو جلو رشتمو گرفتی، تو منو گمراه کردی. یه همچین موجودی خدا رو عادل نمیدونه. هیچ از خودت نپرسیدی متاسفانه تو هزار تا صفت خدا و اسم خدا چرا شیعه عدالت خدا رو آورد تو اصول خودش؟ توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت، این دوتایی که شیعه داره خیلی شاخصه عزیز دارم. شیعه تابلو زده بگه برخلاف تمام ادیان و نهله هایی که روی زمین هستن و مذاهبی که روی زمین هستن، من خدا رو عادل میدونم. میدونید دیگه، غیر این تمام ادیان و اقلیت ها خدا رو عادل بگید. شاید در کلام بگن ما خدا رو عادل میدونیم، اما در عمل شما وقتی به اینا مباحثه علمی میکنی یک حرفایی میزنن که نشان از زورگو بودن و علیاذ بالله ظالم بودن خدا میرسون. در عمل شما میبینی اه تو عقای علکی میگن بله ما خدا رو عادل میدونیم. میگن پس این اعتقادی که شما تو این از ارکان اعتقادی شما دارید چیه؟ حالا من اسم میبرم، معلوم میشه منظورم مثلا چه فرقی دارم میگم. تا میگی میگه نه دیگه این اینجوری میگه. خب این چیزی خدا ظالم میشه که. از قضا خدا مشکلش روی زمین با ظالماست. لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه. امامت یه چیز سنگینی عزیز دل من. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این دیوانه رو که میگه وقتی عرضه شد این امانت الهی، انا عرضنا الامانه، همه رد میکردن. انسان دستش بود برای من میخوام. قرآن هم میگه کان ظلوما جهولا. نفهمید چیو قبول کرد. این کششی که از ابتدا این بشر خاکی که از پسترین عنصر خلقت خاک آفریده شده بود به یگانه پروردگار خودش داشت، همه چیو ریخت به هم. اصلا موتور محرکه هستیه. قرآن اینو تصویر میکشه برای من و شما. قرآن عزیز فکر میکنم سوره نساء 54 باید باشه، میفرماد این اتفاق در فرزندان ابراهیم رقم خواهد خورد. میخواید بخواید، میخواید نخواید. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مردم حسودی میکنند، فعل مضارع تو زبان عربی یعنی همین که همینجا اتفاق داره میفته، نشان استمراره. میگه مردم دائم حسودی میکنن که چرا خدا از فضلش، از نعمت اضافش به آل ابراهیم داده. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب، پیامبری، و الحکمه، حکمت، و آتینا هم ملک عظیم. این ملک عظیم به فرزندان ابراهیم قرار برسه. این دعوایی که امروز دعوای دنیا، من به شما بگم دعوای شیعه و صهیونیست هست، هیچ فاکتور و عنصر مؤثر دیگه رو کره زمین ابدا نیست. شما بگم دعوای زمین دعوای شیعه و صهیونیسم، دعوای فرزندان اسحاق و دعوای فرزندان اسماعیل، دعوای صهیونیست هست و دعوای سادات، دعوای این اولاد شجره ملعونه خبیثه صهیونیسم هیچ ربطی هم به حضرت اسحاق ندارن، و اولاد مطهر و مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما تو شک نکنید، امروز هم تو دنیا برید نگاه بکنید کسایی که علمدار مقابله با صهیونیسم تو دنیا به طرز عجیبی سیدن. اما اگه سادات چند درصد جمعیت کره زمینه، اما اینه علم مبارزه دست ایناست. از لبنان بیخ گوش صهیونیست های اسرائیلی بگیر تا دم همینجا، از سید حسن نصرالله بگیر، بیا توی عراق سادات سیستانی رو ببین، حکیم رو ببین، صدر رو ببین، میای توی ایران بینه انقلاب با یه سید روح الله شکل گرفته، الان هم یک سید علی چیه پای ماجرا وایسته. این خواست الهیست، خدا میخواد اولاد ابراهیم رو تو چشم بیاره که شما بفهمی یعنی چی. سیدا قدر خودشونو بدونن. من سید نیستم، نمیدونم، شاید هم هستیم خبر نداریم، چون حضرت آیت الله قزوینی میفرمودن که خیلی از مردم ایران سیدن اونتا اطلاع ندارن، دلیلش هم میگم چیه. الله قدر خودشونو بدونن. من اول خیلی قصه میخوردم از این جهت که سید نیستم، اما بعدها که بخوی فکر کردم که اونایی که سیدن باید حواسشون جمع کنن که با چه رگ و پی خدا نکرده گناه میکنن، با چه ژنتیکی گناه میکنن، به نظر من مسئولیتشون بیشتره. و گفتم خب ولش کن، ما تو این قد و قواره نیستیم، بذاریم عام بمونیم. این شجره مبارکه در قرآن، مراد از شجره مبارکه یعنی ابراهیم علیه السلام، این شجره مبارکی که آتش با او میانه ای نداره، نه ابراهیم در آتش سوخت، شما می آتش بردن در خونه از زهرا. در مورد بیبی ما همه چی نقل شده جز سوختن، و آتش ولم تمسس النار، آتش با اینها میانه ای نداره. امام صادق علیه السلام رو خونش رو آتش زدن جلو چش همه، تو آتش راه می رفت این آیه رو می خون. در مقابل این شجره ملعونه خبیثی که امروز نشونش همین صهیونیستان. ببین عزیز من بزرگوار، ابدا عرب جاهلی تو قد و قواره ایستادن در مقابل اهل بیت و پیامبر نبود، نه فهمشو داشت، نه برنامه ریزیشو داشت. موتور محرکی که پشت اینا بود، اینا رو مینداخت جلو، یهود شمال مدینه بود، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر، امثال تازه مسلمان های به دروغ مسلمان شده ای مثل کعب الاحبار و ابو هریره بودن، زید ابن ثابت و حب ابن مهنبه، یهودی هایی که به ظاهر مسلمان شدن و اومدن توی ساختار جا گرفتن، ساختار مالی رو به دست گرفتن. زید ابن ثابت شد معاونت مالی خلفا، ساختار طبقاتی بین مسلمین رو زید ابن ثابت چید که از توش زبیرها زدن بیرون، خراب شدن زبیرها، شروع کردن حدیث جعل کردن، و از قضا روایت هایی داریم که در شهادت اهل بیت هم نقش داشتن. روایتی داریم زیل دوبار فتنه بنی اسرائیل از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود این دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. یعنی اینا در ماجرای شهادت امیرالمومنین امام حسین چیه؟ نقش داشتن. منتها ما کجا میبینیم؟ این که دارم میگم کجا میبینیم هستا، اما من خودم شخص وقت گذاشتم و نکات واقعا عجیبی در تاریخ هست که این رو اثبات میکنه. همین فرمایش معصوم برای من بسه ها، فهمیدید؟ منتها حالا ما من با این که سری مصداقهای بیشتری و سندهای بیشتر پیدا کنیم جستجو کنیم چیز عجب غریبی به دست آورد. الان هم این تکفیری ها آدم مقابل ما نیستن، اسرائیل انداخته اینا رو جلو. همون ماجراست والا. نا تا دیدن علی ابن ابی طالب حکومت دستش افتاد به لرزه افتادن. جمل و صفین و نهروان و جنگ های داخلی بر امیرالمومنین تحمیل کردن تمام کنن کارو. آخرش هم امیر مومنان با یک ترور در یک ترور به شهادت رسید. بعدش هم برای من و شما گفتن که اینا رفتن پای خونه کعبه با هم چیکار کردن؟ عهد بستن. اگه اینطوره بچه رو وقتی امیر مومنان ضربت میخوره منتهی الاعمال عاشق عباس قمی رو بخونید. وقتی امیر مومنان ضربت میخوره حضرت برمیگرده میگه به خدای کعبه رستگار شدم پسر زن یهودی را بگیرید. اگه این ترور درسته چرا امراس علم غیب داشت قاضی القضات شهر رو فرستاد صبح به جای خودش نماز؟ و از قصر معاویه هم این خبر بیرون اومد که یک ضربه به ران پای او خورده، نه کسی زخم دید، یه خبر اینجوری پخش. گفتن سه نفر با هم عهد بستن سه نفر رو بکشن که عامل جنگ تو جهان اسلام هن. علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه و امراس، اون دوتا نموفق، همین موفق. این نبرد کماکان ادامه داره. اصلا من و تو با بقیه که اصلا سرشاخ نیست. اما بودایی چی کار داره اصلا من و تو؟ هندو اصلا من و تو که اصلا نمیفهمه چیزی او بدبخت. اصلا ادعایی هم بر جهانی شدن نداره. اونی که ادعای جهانی شدن و حکومت جهانی داره یهودیان. اینم که داریم میگیم یهودی یعنی اون صهیونیستاشون. آدم خوبشون کار نداره. همون هم آدم خوبی داره. نشون میده مثلا یه سری از یهودیای هستن با اسم فرقهشون و گروهشون ساتمار و ناتوریکارتا. اینا اعتقاد دارن بر مبنای تورات یهودیا تا قبل از ظهور منجی پاشونو تو فلسطین نباید بذارن. حرامه. اصلا ببخشید اینطوره. نجسن اینا، نباید برن اونجا. باید قبلش تطهیر بشن. بعد برن تو دریاچه تبریه غسل انجام بدن بعد وارد بشن. همین الان اینا میگن به لحاظ فقهی شما فعل حرام انجام بدید. تو فلسطین چه غلطی میکنید شما؟ نه منجی ظهور کرده نه شما تطهیر شدید. اونطور ما بیورزیم دیگه، بلد نیستیم یه رسانه‌ای بزنیم بدیم دست اینا. اونا بلدن. اونا بلدن برای انگلیسی ها تلویزیون بزنن بگن بیا اینجا علی جمهور اسلامی کار کن. ما بلد نیستیم یه شبکه ابری بزنیم اینا رو بگیم بیاید کار کنید. تا روزی هم که نفهمیم جنگ امروز جنگ رسانه است همین مشکلات رو خواهیم داشت. اساسا عزیز من وقتی بررسی میکنم تاریخ ها میبینم شیعه تو جنگ رسانه ای شکست خورده، تو جنگ فیزیکی هیچ وقت شکست نخورده. مسلم وقتی با 4000 نفر دارالعمارهی که ابن زیاد با 50 نفر توش بود دوره کرد میخواستن هانیو بیارن بیرون، ابن زیاد 6 نفر آدم رو فرستاد تو این 4000 نفر آدم. شبس رو فرستاد و شمر رو فرستاد و امثال اون عمر سعد رو فرستاد و شروع کردن شایعه سازی و جنگ روانی کردن، جنگ رسانه کردن. لشکر شام داره میاد، اگه اینجا برسن پوستتون کنده است، تیکه تیکه اید فلان. 4000 نفر آدم بودن توف کرده بودن، ابن زیاد با 50 نفر مرده بودن. آقا اینا پراکنده شدن، ابن زیاد ورقه برگرد. یا معاویه فکر میکنه لشکری که جلوی امیرالمومنین علم کرد با چی علم کرد؟ با کار رسانه‌ای. پیرهن خونی عثمان رو گرفت علم کرد، گفت علی قاتل عثمانه. چنان تو ذهن مردم اینو انداخت. سال 61 هجری چند سال گذشته، جلوی امام حسین قرار گرفته بودن میگفتن یوم الحسین یوم العثمان یا لسارات العثمان. ما اومدیم انتقام خون عثمان رو بگیریم. گفت بابا من حسینم پسر علیم. گفتن از قضا بغزن لعبیک، بابات قاتل عثمان بود نتونستیم بکشیمش، تو رو میکشیم. بعد اون دستگاه رسانه‌ای الان چلاغه، نمیتونه بر من و شما کار کنه، الان بلد نیستش. نه اون موقعی هیچی نبوده بلد بوده، وقتی رفت پشت منبر بالای منبر، فهم کن رسانه اون موقع چی بود؟ منبر بود دیگه. چی بود؟ منبر و معزنه بود. مردم بالا منار و مسجد داد میزدن، بالای منبر داد میزدن، این رسانه بود. وقتی رفت بالای منبر، این صحابه که دور خونه عثمان رو تو مدینه گرفتن نسبت به عمل کرده عثمان مشکل داشتن. امیر مؤمنان اومد آتیش خابوند، امیرالمومنین آتیش خابوند، ریش گرو گذاشت، 600 نفر از صحابه اونجا جمع بودن، گفت برید من ماجرا. اینا شاکی بودن، گفتن عثمان کل فک و فامیلاش حکومت رو گرفتن، غنایم رو درست تقسیم نمیکنه، این چه وضعشه، بیت المال داره هدر میره. امیر اومان اومد ریش گرو، اونم دور خونه عثمان بستن، آبم نمیذاشتن بره تو. یکی از دلایلی که آب بر امام حسین میبندن روز عاشورا همینه، بعد بدون ریشش کجاست. بعد امیر مومن اومد وسط، کسی جرئت نمیکرد، گفتن هر کسی بخواد به عثمان کمک کنه میزنیمش. امیر مومنان دست به ذوالفقار رفت سمت خونه عثمان، هیچ کس جیگر نکرد با علی بن ابی طالب دریافت. حضرت وقتی وارد شد گفت قول بده حکومتو درست بکنی، من میرم ریش گرو میذارم اینا برگردن. گفت من قول میدم والله بلا اینطور اونطور. حضرت اومد گفت برید من علی ریش. ماجرا تموم شد، فتنه چی شد بگید؟ خوابید. ببین با اینکه می‌خواستن عثمانو بکشن، ما داریم میگیم فتنه، چون اونایی که می‌خواستن عثمانو بکشن اون وسط یه عده نقد به حکومت داشتن، اما یک عده دنبال شکار مقاصد خودشون تو دل اون بود. دقتی می‌کنی چی میگم؟ بعد امیر مونا داشت میگاش، یهویی ماشین پلاک قرمز از قصر عثمان اومد بیرون. ماشین پلاک قرمز؟ بله. ماشین پلاک قرمز الان ماشین دولتیه دیگه ها. اون موقع یه سری مرکبه ها بودن داغ حکومتی میخوردن، معلوم بود این مال حکومته. چرا؟ چون بین راه ها این نیاز به تیمار داره، مفتی و رایگان چکارش میکردن؟ بهش میرسیدن. اومد بیرون یه شتر سواری به تاخ سمت مصر. برخی از این صحابه‌ای که اومده بودن اونجا تحصن کردن دور خونه عثمان، اینا از مصر اومده بودن. این که داشت میرفت اینام کاری نداشتن، یه های یه نفر تو اینا داد زد اینو بگیرید. این کجا داره میره؟ و همین حرف چی بود اون؟ رفتن شطور نگاه گشتنش، چی پیدا نکرد. همون آدم گفت کوزش سنگین به نظر میرسه. گفتن خب آبه. گفت خالیش کنید ببینیم. کوزه که به بغل شطور تو خورجینش بود و قلی آویزون بود، خالی کردن، آب نیست، شنه توش. کوزه رو شکستن، یک نامه استوانه شکل در اومد، یه تومار. باز کردن دیدن عجب، نامه حکومتی، سربرگ چی؟ حکومتی. مهر امضای چی؟ حکومتی. نوشته فلانی حاکم مصر، اینا که دارن برمیگردن اینا تحصن کردن علیه من خلیفه، فلانی رو گردن بزن، دوم به همانی رو دستشو قطع کن، اون یکی رو اموالشو مصادره کن، اینا دیگهش قاطی کردن. گفتن ما تو رو بخشیدیم، تو داری حکم قتل ما رو میدی؟ ریختن. امیر مؤمنان برگشت که باز چی شده؟ گفتن نگاه کن. حضرت گفت بازم به من فرصت بدید. اومد وارد قصر عثمان شد، بالا سر عثمان رسید، گفت اینو نگاه کن، این چی؟ به من توضیح بده. یه نگاهی کرد عثمان، گفت والله به خدا قسم این نامه حکومتیه، این مهر مهر ماه، اما من روحم خبر نداره. حضرت امیرالمومنین فرمود به کی شک داری تو خونت که به مهر چیه دسترسی داشته؟ زده پایین. برگشت گفت به تو. حضرت گفت اون دنیا خدا بین من و تو قاضی باشه. برگشت به حسنین گفت نذارید خلیفه کشی باب بشه. خلیفه قبلی دومو کشتن، درسته؟ یکم بکشن دیگه خلیفه کشی چی میشه؟ مد میشه. آره. جالبه بلازری در انصاب الاشراف آورده امام حسن، حالا او آورده، ما در مقام محاجب اهل سنت داریم میگیم. امام حسن در دفاع از خونه عثمان تیر خورد و لباسهاش به خون آغشته شد و بنی هاشم وقتی شنیدن شمشیر کشیدن که سبط اکبر نزدیک بوده کشته شه. اینطور تو اون هیروبیر ریختن، شلوغ شد جلو در خونه عثمان، یکی ریخت عثمانو کش، زنش پرید ازش دفاع کنه، دستش کش رو سر شوهرش زد، این انگشتا پرید. کات یهویی. حالا قبلش یه تیکر بگم، اینا تو منابع اهل سنت هست. عثمان نامه نوشته به معاویه که دور قصر منو گرفتن، خودتو بس از چیز برسون، با لشکر برسون. معاویه و عثمان هر دوتا از بنی امیه، پسر عمو هن با هم، عموزاده نوه عمو هن. اینجوری بگم، معاویه خودش رو رسون تو 30 کیلومتری مدینه وایستاد با لشکر نیومد، میومد 600 نفر آدم چی بودن؟ متوجه چی میگم؟ خودش اومد تنها، گفت من خواهم عثمان رو ببینم. بعد عثمان بهش گفت چرا تنها، اینو قبل‌تر از این ماجرا است، چرا تنها اومدی؟ گفت اومدم بررسی کنم ببینم نیاز به اومدن لشکر هست یا نه. عثمان گفت به خدا قسم تو نقشت اینه که من اینجا کشته بشم، بعد من خودت خلیفه شی، تو دنبال اینی؟ تو منابع اهل سنت اومده، فتنه رو نگاه کن تو قرآن. بعد اون موقع این کارا رو بلد بودن، الان دیگه بلد نیستن ها. الان که ماهواره هست، الان که وایبر هست، الان که تلگرام هست، الان ها. این اینجا داشته باش. آقا عثمان رو کشتن، کات یهویی منبر تو ما توی شام و تو دمشق میخوام برای شما ترسیم کنم. بلا تشبیه، واقعا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. شما مردم شام و من معاویه الان رفتم پشت منبر. بلا تشبیه، میخوام درک کنی. اول اومد بالای منبر 10 دقیقه گریه کرد، هیچ نمیگفت، زار زار گریه میکرد، میگفت وا مصیبتا، وا مصیبتا. از این دسته منبر یه چوبی آورد بالا، یه پیرهن خونی پاره پاره بهش بود. از این دسته منبر یه انگشت به نخ آویزون شده آورد. چی شد؟ مردم با دیدن این صحنه چی حس می‌شد؟ گفت ای علی، ای علی، ای علی، ای علی، میگویی در ماجرا و فتنه قتل خلیفه شهید دست نداشته ای؟ حالان که همه حسن و مالک و حسین را در آن بهبوه به چشم دیدند. حالا امام راست میگفت یا دروغ میگفت؟ حسن با لباس خونین رؤیت شد. تو کجای ماجرا بودند؟ دفاع از خونه عثمان. ای علی، آنان که خلیفه شهید را کشتند بعد از آن با تو بیعت کردند. دروغ میگفت یا راست میگفت؟ راست میگفت، اما بخشی از راست. سه، ای علی، به خاطر داری سالها پیش تو و عثمان در شورای 6 نفره به دور دوم انتخابات رسیدید؟ دقیقا همین. باورتون میشه؟ میدونی دیگه، عمر شورای 6 نفره گذاشت که از تو این 6 نفر یکی باید چی بشه؟ خلیفه بشه. عثمان و حضرت علی رفتن دور چی؟ دوم. عبدالرحمن ابن اوف گفت یا علی، اگه تو شروط منو قبول کنی تو خلیفه، وگرنه اگه عثمان قبول کنه عثمان خلیفه است. شروطش هم این بود، عمل به کتاب خدا. امیرالمومنین گفت قبول دارم. گفت عمل به سنت پیامبر. امیرالمومنین گفت قبول دارم. گفت عمل به سیره شیخین، این دو تا خلیفه قبلی. امیرالمومنین گفت، فرمود که مگر سیره شیخین غیر از قرآن و سنت پیامبر بوده؟ اگر همان بوده که من که قبول دارم، قرآن و چیو؟ پیامبرو. اگر غیر این بوده چرا همچین انتظارم؟ گفت علی نگاه کن جواب منو بده. تو دادگاه میگن آره سیره شیخن قبول داری یا نه؟ حضرت فرمود خیر. تا گفت خیر عثمان گفت من قبول دارم، او شد خلیفه. حالا معاویه چجوری ترسیم میکنه؟ نیک به خاطر داریم ما و امت اسلامی که تو و عثمان هر دو به دور دوم انتخابات شورای 6 نفره کشیده شد و به خاطر لیاقت ها و اعتقاد خلیفه شهید به سیره شیخین، تو دور دوم رأی نیاوردی. دلیل سوم، دلیل چهارم، ای علی حال که با تو بیعت کرده اند چرا دادگاه قاتلان و عثمان را برگزار نمی کنی؟ چرا دادگاه برگزار نمی کنی؟ الان هم میشنوید این حرفا، میان فلانی مشکل داره، چرا دادگاهشو برگزار نمی کنید؟ چرا دست نگه داشتید؟ امیر مومنان چجوری میتونست دادگاه برگزار کنه وقتی 600 نفر از صحابه تو اون ماجرا تو اون شلوغی بودن؟ چطور میشه جنگ داخلی را بندازه؟ ها؟ نیمی از جامعه اسلامی بیفتن به جون نیمی دیگر از جامعه اسلامی؟ حالا سوال ما اینه، توی معاویه که بعداً به خلافت رسیدی درسته؟ تو چرا دادگاه را برگزار نکردی؟ فتنه یعنی بعد اینجا بایستدی؟ ما اهل کوفه نیستیم. نه. و می بودی؟ خدا وکیلی الان اون زمان جز مردم شام می بودی، یه نفر برات با این عملیات روانی و لباس خونی و انگشت بریده و گریه ها و این استدلالا می رفت بالا منبر، چند درصد احتمال میدی تو سپاه معاویه نمیبودی؟ اون موقع من سوالم اینه، این منبر معاویه صداش تا چند نفر میرسید؟ 1000 نفر؟ 2000 نفر؟ 20000 نفر؟ چقدر؟ الان این شبکه و اون شبکه صداش تا کجا میرسید؟ حالا فهمیدی؟ زیستن تو آخر الزمان سخته؟ و چرا سخته؟ هیچگاه شیطان به ندرت، بذار بگم بهتره، به ندرت شیطان نقشه جدیدی داره. میدونستی؟ روش های کاریش لو رفته است. فقط میدونی چی میشه؟ آپدیت میشه، به روز میشه و با توجه به تکنولوژی و ابزار جدید استفاده میشه. همین میگی میبودم پا رکاب علی میجنگیدم، چقدر خودتو اونجا میبینی؟ برو تو اون تاریخ غرق شو، بشو یکی از همون اعراب، عمودی نگاه نکن، اینا رو بالا نبین، از بغل ببین، تو هم بشو قاطی که اون مردم، دوربین از بالا بیار پایین، بعد ببین یه جنگ شده، طرف مقابل قرآن اینجوری گرفته بالا سرش، میگه تو رو خدا نزن. بعد فرمانده تو میگه شمشیر رو بیار پایین، بهت میگم اول قرآن رو بزن بعد بزن تو سر اون. میکنی یا نمیکنی؟ وقتی قرآن رو سر نیزه کردن، مالک میفهمه که قرآن ناطق علی ابن ابی طالبه. وقتی جندب بهش گفت برگرد، میگفت لامصب، 10 ضربه بیشتر باقی نمونده تا کله معاویه. میگفت اگه بهش برگشت گفت من با اون 10 ضربه کار ندارم، اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد. برگشتی دور تا دور، تمام سپاه اکثرش چرخیدن رو به خیمه امیرالمومنین، نیزه ها تو دست، 50-60 نفر از بنی هاشم دور خیمه رو گرفتن، اونا فریاد میزنن ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله، این حکم فقط حکم خدا. رفت تو خیمه، حالا بدن زخم و زیلی جنگ، اومد تو خیمه، ببین شکست نظامی رو با چی پوشوندن؟ جنگ رسانه، با عملیات روانی، درسته؟ نه، تموم بود جنگ. سپاه معاویه تو صفین 3 برابر، برخی از نقلای تاریخی میگن 3 برابر سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، اما رزمندگی علی و نقشه های جنگی علی ابن ابی طالب تموم کرد جنگو. کار تموم شده بود، جنگ رسانه ایشون رفت بالا، کار سخت شد. چه کردن با امیرالمومنین؟ حضرت فرمود کلمت الحق، این یه حرف حقیه که حکم فقط از آن که خداست، یراد و بها باطل، اما اینجا از این حرف حق عده اراده چی دارن؟ باطل دارن. بلدی یک موقع های حرف حق بشنوی اما اراده های باطل پشت این حرف حق رو ببینی؟ بعد امیر گفتن باید جنگو بذاری کنار، مذاکره، میریم میشینیم حرف بزنیم. هرچی قرآن بود، حضرت فرمود بابا کدام شما از من بیشتر قرآن رو میفهمید؟ مگر رسول الله نفرمود علی و مع القرآن و القرآن و مع علی؟ قرآن با علی، علی با قرآنه. مگه پیامبر نفرمود علی و مع الحق و الحق و مع علی؟ بابا چقدر، مگه پیامبر نفرمود علم شما به قرآن علی ابن ابی طالبه؟ مگه پیامبر نفرمود انا مدینت العلم و علیون؟ بابا من به شما میگم قرآن بخشی از آیاتش تأویل پذیره، اینا رو اونا دست خواهن گذاشت. گفتن نه، صحبت باید بکن. حضرت گفت باش، من برای مذاکره مالک رو انتخاب میکنم. گفتن نه، مالک نه. حضرت فرمود ابن عباس انتخاب میکنم. گفتن ابن عباس هم نه. حضرت فرمود کیو میخواد؟ گفتن ابو موسی اشعری. چیکار کنه علی ابن عباس؟ اونجایی که گریه میکنه بالای منبر میگه خدا مرگتان دهاد، به کار به کجا رسیده؟ همچی جلوشو نشسته داره فوششو میده آقا. خدا مرگتان دهاد، جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. گفت باش، اما درس میگیرید یا نه؟ گفتن با ابو موسی اشعری و امرئاس چه کسی؟ رفتن مذاکرات، شروع کردن با هم صحبت کردن. نتیجه اومدن و مالک گفت ابو موسی چی شده؟ گفت اعلام میشه، الان بیانیه مشترک میخونیم، یه دقیقه صبر کن. بعد گفت پس صبر کن اول او بگه بعد تو بگو. گفت نه، تعهد کردیم حرفو چی شد. گفت بذار اول او بگه، من بهت، من این جونور رو میشناسم، من از سال هاست با این توی جبه دارم میجنگم علیه این، من خوب میشناسمش، من مالک. گفت نه. ابو موسی رفت بالا منبر، یه گفت همانطور که این انگشتر را از انگشت در می آورم، علی ابن ابی طالب را عزل میکنم از خلافت. نتیجه مذاکرات شده عزل علی ابن ابی طالب، از تو اون سپاه این در اومد. امراض رفت گفت همانطور که این انگشترش را در آورد، من هم علی را عزل میکنم و معاویه را ابقا میکنم در خلافت. ریخ به هم مذاکرات، ریخ به هم. اینا فهمیدن کلا سرشون رفته بوده، همینه که انل حکم الله، گوسفندایی که دم از قرآن میزدن. اومدن دور خیمه امیرالمومنین، حضرت فرمود دیدید بهتون گفتم؟ گفتن یا علی توبه کن. گفت بله، توبه کن. و چه توبه کنم؟ گفت از اینکه حرف ما را گوش کرد. همینها بعد جدا شدن، همینها جدا شدن، یک جبهه نظامی درست کردن علیه امیرالمومنین که علی گناهکار است و توبه نکرده است، شدن نهروان خوارج. دم آتیش میگیره، تاریخو میخونه، خدا شد. مولا فرمود به امام حسن فرزندم از تاریخ عبرت بگیر، تاریخ تکرار. شیطان هیچ روش جدیدی نداره، ابزارش بره. بعد اون موقع امیرالمومنین حکومتش تو جنگ فیزیکی شکست بگید خدا نخورد، تو جنگ رسانه‌ای شکست. من کارم دیگه، یک واقعا الله 7-8-10 سالی عمرمو گذاشتم فقط دارم همینا رو مباحثو بررسی می‌کنم، بهره میبرم از خدمت خیلی از علما. نگاه میکنی تا صدر اسلام رو آتیش میگیری، میبینی روش ها همون روش هاست، ابزار چه شده؟ بروش. امروز بدتر شده. چرا؟ چون الان یه شبکه برای 2 میلیارد برنامه پخش میکنه، هر موقع بخوای کلیپش تو یوتیوب هست، قابل دسترس برای همه زمان ها، تو فلش بده به یه نفر دیگه، ای اون کلیپ بیا به گوشیم نشون بده بدم. اما الان مثلا سخنرانی که ضبط نباشه دیگه نمیشه صدا من ضبط بکنید، که گفتی رایفی گفت، اما بیا ببین فتنه های پیچیده تر آدم های کارازموده تر میخواد. طبیعیه. این میدان نبرد جدید آدم های محکم تر میخواد، آدم های قوی تر میخواد، آدم های بصیر تر میخواد. کار علی به جای رسید، بالای منبر وقتی گریه کرد فرمود عین عمار ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه محاسن علی پر بود، اینقدر گریه کرد محاسنش سیراب شد، شروع کرد چکیدن. آخه نمیفهمیم منو تو وقت داریم میگیم گریه، کی گریه کرد؟ اسدالله الغالب ببین چی کارش کرد، شروع کرد گریه کردن. بعد فرمود عین عمار، کجاست عمار؟ باز او بود ده نفر از شما رو توجیه میکرد. عین زو شهادتین، یکی دیگه از یاراشو، عین ابن تیهان، کو پسر تیهان، اینا کسایی بودن که تو جنگ‌های قبلی دیگه حالا شهید شدن، امیر مؤمنان که رسانه‌های علی دیگه نیستن. همین چی شد؟ او رسانه داره، معاویه اینجا علی ابن ابی طالب دیگه رسانه بگید نداره، شکسته. بعدش هم ماجرا عرض کردم تو اون ترور تمومش کردن ماجرا. بعد دیگه با امام حسن که دیگه اصلا واقعا در داور یاداوری کاری که این امت با امام حسن مشتبه کرد، بسیار دردناک. امام حسن تمام هم و غمش فقط این بود، مفادی رو تو اون مذاکراتی که با معاویه داشت، فقط مفاد دیر امام حسن چیزایی رو نوشت که اثبات کنه به امت اسلامی این زیر حرفش میزنه، من اینو میشناسیم. قرار بود خلیفه تعیین نکنه، بعد خودش خلیفه تعیین کرد. قرار بود چی چی بخونه دیگه، بزنید مفاد سورنامه امام حسن صحاباتو ببینید چی. اینا درد آوره، تاریخ بعضا تکرار میشه ها. اینجاست که آقا رسول الله به امیر مؤمنان میفرماد یا علی در آخر الزمان قومی میاد اعظم هم یقینا اکبر هم ایمانا اعظم هم یقینا، اینا در ایمان از همه امت بزرگترن و در یقین عظیمتر. یه صلوات رو بفرمایید. اینها نه من را دیدند نه تو را، امامشان هم در حجاب است. میگه امام زمانشون هم تو حجابه، نمیبیننش، اما ایمانی میارن اینا به من و تو، به حرفای من و تو، یقینی پیدا میکنن به حرفای من و تو. از چی علی؟ فکر کردی من و تو رو میبینن؟ نه، فکر میکنی فیلمه، فیلم روز قدیر براشون پخش میشه؟ نه، یؤمنون به سواد علا بیاز، ایمان میارن به کاغذ، به سیاهی روی سفیدی، کاغذ رو میخونن به من و تو ایمان میارن. میشینن کتاب باز میکنن، قال رسول الله، ببین چی شده، آخ آخ داستان امیرالمومنین رو بخون، اینجوریه، جان میدن برای سواد علا بیاز، برای سیاهی روی سفیدی میان جون میدن اینا. در جای دیگر حضرت میفرماد منتظران مهدی در آخر الزمان هر کدامشان معادل 70 شهید جنگ بدرن. ببین ما تو اسلام شهید بدر یعنی معیار، یعنی خطکش برای سنجش. ببین امروزی بگم جوانم تهش، شهید بدر حضرت عباس تو زیارتنامش میخواد تو ترسیم بکنن برای زیارتنامه معصور از امام صادق علیه السلام رسیده، میگه تو چی میگه؟ میگه تو مثل بدریون جنگیدی ای عباس. به این شهید جنگ بدر میشه چی؟ معیار. چرا؟ چون جنگ بدر جنگی بود که پس یه فتنه در اومدن، فتنه کردن که ما توی مدینه میخواییم به جنگیم، پیامبر میفرمود بیرون، به خاطرم کسی با پیامبر نمه. 313 نفر که دو نفرشون فقط سواره بودن، بقیه همه پیاده، هیچی نداشت. خیلیشون شمشیر هم نداشتن، چوب برداشته بودن، یعنی یقین داشتن برای کشته شدن دارن میرن. یقین و خیلی هم آنچنانی از اسلام بگید هنوز ندیده بود، اصلا اسلام هنوز شکل نگرفته بود، تازه پیامبر اومده مدینه جنگ درج گرفته، پستی گرفتن، نمیدونم پول و پلهی بهشون رسیده باشه، نه خبر نبود. یقین داشتن، گفتن اینقدر به این پیامبر ما یقین داریم، امروز میخوام بریم جونمون رو بدیم براش. وقتی اونا اومدن همه سواره، 1000 نفر تا دندان مسلح، شهید جنگ بدر جایگاه چی داره؟ پیامبر فرمود منتظر آن مهدی تو آخر زمان 70 تا شهید جنگ بدر. در روایت دیگه میگن 50 تا. برای چی؟ مفتیه؟ چون اونا پیغمبر جلو چششون بود، هر چه بود، اما رسول الله میتونستن اینجا برن دستشون رو بزنن به شانه رسول الله. درست یا نه؟ امام زمان تو هم نشون بده ببینم. روایت میفرماد تو همون بازارهایی که شما راه میرید ایشون هم راه میره، رو همون فرشایی که قدم میذارید ایشون هم قدم میذاره، شاید تا حالا تنت هم به تنه آقا خورده اما نمیدونستی. روایت داریم وقتی آقامون ظهور میکنه خیلی هم میگن ای من دیدم ایشونو قبلا، اما نمیشناسی. پیامبر فرمود جهاد، گفتن باش. یقین نیست؟ حالا یه نفر پیامبر رو ندیده، به خاطر حرف پیامبر به حرف یه آیت اللهی گوش کنه بره جون بده چی میشه؟ ها؟ منصف باشه. حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم 9 تا معجزه انجام داد که برای سنگ انجام میدادی برای پشتک برو میزد، سنگ جلوی بنی اسرائیل انجام داد، بعد گفت یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، ای مردم وارد این سرزمین مقدس بشید، گفتن لن ندخلها ابدا ان فيها قوم جبارين، ما وارد این سرزمین نمیشیم، زورشون زیاده، قدرت نظامشون زیاده، عمالقه بودن، گفت زورشون زیاده ما وارد نمیشیم. ولی یه معصوم بود پیغمبر اولوالعزم، تازه از دریا ردشون کرده، عصا جلوشون اجدها شده، گفت برید، گفتن نه، فذهب انت و ربک. پدر سوخته ها موقع خوردن میگن ربنا، خدا بخونید، موقع خوردن لم موندن میگن خدای ما ربنا، موقع جنگ شد گفت فذهب برو انت، توی موسی و ربک، تو با خدات برید. او عصا رو بس که نگردشتی به نازش دابش میزه پدر اینو دارد، چرا مثلا از ما جون معاف، این جهود هم اینجوری هم جون معاف و ترسو. اینقدر خون به دل حضرت موسی کرد، آخر گفت ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و داداشم هارون و این قوم فاسق فاصله بنداز خدایا. قوم الفاسقین. بعد اینجا سال 61 یه امام میگه خرمشهر باید چی بشه؟ ببین من اصلا با ایرانی بودن و مسلمان بودنتون کار ندارم، فرض کن از خارج اومدیم دو تا داستانو میخوایم با هم قیاس کن، از یک کره دیگه اومدیم میخوام قیاس کن، امام معصومه؟ جواب نه. ولی معصوم که نیست، ولی چیه؟ فقیه، فقه رو میفهمه، فقیه خوب میفهمه، مرجع تقلید. حرف معصومو به ما میگه، متازه مستقیم هم چی؟ خودش نگرفته که مثلا شما بگی بره از خود پیامبر شنید اینطور، مثلا از سلمان بود، یا یه نفر پیامبر ندیده اما از سلمان دیده، پیامبر ندیده امیرالمومنین دیده، میگه یا علی بگو پیامبر برای ما چی میگفت، اصلا فرضاً امیرالمومنین هم به عنوان معصوم قبول نداره اما میگه که معصوم شنید به ما چی گفت. اینجا با 1400 سال فاصله اما گفت این خرمشهر باید آزاد بشه، کسی نگفت اینا خیلی هم. اینا از یوگسلاوی اومدن براشون خطای دفاعی خرمشهر درست کردن که ما نتونیم بگیریم، ژنرالای آمریکایی تو بغداد دارن به اینا خط میدن. امام اینا اومدن چارمه زمین رو کندن توش قیر ریختن روش خاک میپاشن توی گرمای اونجا پاتو میذاری میری توی قیر. کسی نگفت امام فوگاز میدونی چه وقت اینا میزنن میسوزونه آتیش میزنه استخون آدم میمونه. کسی از اینا نگفت اما ما چیزی نداریم، ما تهش برسیم به تانک اینا، اگه بتونیم از 10 تا تیربار اینا رد بشیم برسیم به تانک اینا، بعد شلیک هم که تازه میکنیم اینا تانکای T-72 RPG روش اثر نمیکنه. شوروی بهشون داده. امام نونی شکلایی که اینا گذاشتن که هیچکی نمیتونه ازش در بره، میدان مینی که درست کردن، گفتن چشم. خرمشهر چی شد؟ و امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. این آدم یاد اون آیه بعد از بدر میفته. بدر رو برای ترسیم کردن دیگه. طبعا بعد سپاه اسلام چی میشد؟ شکست میخورد. سپاه کف شکست جانانه ای خورد. بعد پیامبر یه مش خاک پاشیده بود سمت اینا. خدا فرمود و ما رمیت از رمیت، تو نپاشیدی وقتی پاشیدی، ولکن الله رما، من خدا بودم این شنا رو بردم. پیامبر یه مشن پاشید، معجزه شد، باد زد، این شنها رفت تو چشمای اینا. اینا قدرت دیدشون رو از دست دادن، شدن یه هدف ثابت خوب برای شمشیر زنای مسلمان. میکشتن از اینا، شمشیراشون رو تازه برمیداشتن چون شمشیری نداشتن. ادهشون 70 تاشون رو کشتن، 70 تاشون هم اسیر گرفتن. شکست هیمنه کفر. یهویی اینا دیدن عجب، این انقلابیون جدید قدرت نظامی هم بگید اینا دارن ما رو میزنن. ما تا دیروز میگفتیم اینا چیزی نیستن، بذار غیر جنگ حلش کنیم. الان جنگیدیم، امروزیشو بگم 8 سال یه وجب نتونستیم بگیریم، کل دنیاییم. خدا شاهده از اون شرق دنیا تا غرب دنیا تو حلق این صدام چپوندن که به ما علیه ما کار کنه. هر چی رسید بهش دادن. میگم بچه تا دیگه میزد به خط رد میکرد، تیربارچی ها اینا رد میکرد، اون تیربارچی روی تانک رد میکرد، خودش رو میرسون به تانک، آر پی جی میزد، میده لامصب عمل نمیکنه، میدوید سمت تانک، از تانک میرفت بالا، در تانک رو باز میکرد، نارنجک رو میناختوش. این از صحاف وزیر صدام، کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات وقت فرانسه، میاد تو عملیات رمضان ظاهرن تو عراق، میگه چند تا اینا رو زنده بگیرید ببینم اینا چی هن، بازجوی کنی ببینید چی تو مخ ایناست، با زمین و زمان رو داریم میریزیم رو سر اینا، انگار ننگار طلایی کفش آهنه، نزدیک 1,000,000 خمپاره اونجا ریخته شد. هنوز که هنوز میری تو اون فرسایش شدید خوزستان، تیکه‌های ترکش همینجور لای زمین همینطور افتاده. عجیب غریبه. نه اینا اینجوری هست. هیچ جا اسلام شکست نخورد از این حیث، خدا چون با ما بود. اونجایی شکست خورد که از درون ادهی یا تو جنگ رسانهی شکست خوردن یا تو جنگ چی؟ مالی. زرق و برق دنیا دلاشونو برد. جنگ احد. پیامبر فرمود شما 50 نفر این تنگر رو ول نکنید. اینا گفتن جنگ تموم شد، سپاه اسلام شکستشون داده طبق معمول. یهویی نگاه کردن دیدن عجب شمشیرا و جنازه‌های رو زمین افتاده، انگشتر دارن اینا، لباساشون غنیمت. تنگر رو ول کردن، از پشت به مسلمان ها حمله شد تا مرز شهادت پیامبر پیش رفت. یکی میگه سر پیامبر تو اون جنگ شکست، دندان مبارک شکست، امیرالمومنین 90 تا زخم برداشت در دفاع از پیامبر، پروانه دورش میچرخید. میگه پارچه ها رو اینجوری فتیله میکردن توی لای زخمای علی بن ابی طالب، مرهم میزدن دیدن فایده نداره، یه ملحفه ای را از مرهم آغشتن علی رو توش پیچوندن. اونطور پای رسول الله وایستاد، پای امام زمانش وایستاد. پس کار ما تو آخر الزمان چند حیثه سخت میشه. یک، قدرت رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن چی میشه؟ بیشتر میشه، قوی‌تر میشه. دو، ارتباط مستقیم هم دیگه تو جلو چشه دیگه امام زمان نیست بگه این کارو کن اون کارو کن. ببینید ما حسنیت و مردم خدا وکیل نشون دادن، گفتن ببین خدایا شما 1100 سال امامتو غیبت، باشه غلط کردیم قبول. ما امام برای چی میخواییم؟ برای دین دیگه، غیر اینه؟ برای اینکه حلال و حرومو بهمون چیکار کنه؟ درست بگه. ما امام اینه برای چی میخواییم؟ برای اینکه احتیاط واجبای رساله حذف شه، چون امام معصوم که فرمایشاتش احکامش و فتاواش احتیاط واجب نداره که، چون مطمئن چی درسته چی. ما خواهیم اینو حل کنیم. ها، ما خواهیم به اصل خدا، ما برای ما امامو میخوام برسن به خدا، بت پرست اون امام خدا نیست بر ما که. درست شد؟ باش، ما الان حسنیتمون رو باید به دین نشون بدیم. باش، کی از ما از همون بهتر دینو میفهمه؟ مجتهدا. رفتیم سراغ مجتهدا، گفتیم ما خون میدیم، درست شد؟ بیاید بهمون بگید چی کار کنیم چی کارم. بگو حرف دین چیه؟ اینجا باید بشینیم یا پاشیم؟ گوش بکنیم. درست شد؟ این مجتهدا باز جمع شدن، یکی رو گذاشتن چی؟ مجلس خبرگان بهش میگی؟ پس یک رهبر خوب از توی یک مجلس خوب داره، خبره باید باشن. بعد اینجا هم دقت کنید، این خبرگی فقط خبرگی احکام فردی نیست که آقا یه الف خون از گوشه ناخون بیاد بیرون یا دو الف خون، که میدونید 90-95% این موارد هم به هم چیه تو فتاوای مراجع به هم شبیه، جزئیات با هم تفاوت دارن، درسته؟ تو اصول که هیچ فرقی نیستش. اینجا اون اجتهاد سیاسی خیلی مهمه، بصیرت چی؟ سیاسی خیلی مهمه. ابو موسی اشعری میدونید مفسر قرآن بود، ابو موسی اشعری مفسر قرآن سر در میره، بالا منبر میره برای مردم. گفتن ان الحکم الا لله، یه نفر باید بفرستیم که قرآن چیه سر در میاره، ابو موسی اشعری. اما چقدر بصیرت سیاسی داره؟ هیچی، یه بچه کوچیک از او بیشتر بفهمه. مگه نبودن آقایان مفسری که وقتی امام علیه السلام در سال 60 هجری، اواخر 60 هجری، وقتی راه میفته از مکه، حضرت بهشون میفهمونه که مسیر درست با حسین آمدن است، آقایان میمونن تو مکه چیکار میکنن؟ درس قرآنشون رو بدن. مگر تو جلسات تفسیری اول انقلاب نبود؟ تو بعضی از همین جلسات تفسیری نبود که گروه های فرقان و تروریستی نجیست در اومدن؟ آقا دیگه از تو مرجع تقلیدش توی مملکت ما چپ کرده دیگه، شما چی میگی؟ دیگه از این واضح تر دیگه دنبال چی میگردی؟ چقدر بصیرت سیاسه. امام به یکی از همین آقایون که خرابکاری کرد به خاطر داداش دومادش برگشت که تو بشین تو خونه تو کارهای سیاسی دخالت بگید نکن، بشین همین احکام فردی رو بکن، تو خرابکاری میکنی چون اینجا چیزها رو نمیفهمی. درست شد؟ بعد ما جمع شدیم گفتیم بسم الله بریم خرمشهر بگیریم، چشم. چلا امریکا وایستیم، چشم. اینی که امام میفرماد امتی که من داشتم، من دارم، پیامبر نداشت. میدونید این فرمایش از امام عجیب غریب هم است، درسته؟ ابدا این امت با اون امت قابل قیاس نیستن. پیامبر تو مدینه داشت خطبه میخون، یه کاروانی از شام رسید شروع کرد دایره تنبک زدن. این کاروان که میرسید شروع کرد تبلی دهولی میزد که میفهمیدن کاروان من. میگن پا سخنرانی پیامبر، اونم تو نماز جمعه، خطبه نماز جمعه بود، فقط 12 نفر موندن. بلند شدن رفتن. خنده رو درد ها و از خریت اونها او چقدر قابل اعتماد. 170 تا مشاجره اواخر عمر شریف پیامبر بین پیامبر و صحابش نقل شده که پیامبر یه نکته میفرمود، دعوا میکنه با پیامبر که این حرف قرآنی حرف خودته، اگه حرف خودته ما هم حرف داریم. بابا پیامبری تو 7 جای صحیح بخاری اومده، یه صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنت، همه چیشو میگن درست. 7 جاش اومده پیامبر اواخر عمر شریفش بود، حالت دیگه بیماری افتاده بود، در بستر افتاده بود، فرمود آتونی به صحیفه و دوات، قلم کاغذ بهم بدید، اكتب لكم شيئا لن تذلوا بعدي، بدید یه چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه. لن تذلوا بعدی، لن در زبان عربی نفی للابد، اینو براتون بنویسم عمرن گمراه نمیشید. یعنی اگه ننویسم چی؟ حتما گمراه میشید. خب یکی از صحابه کاغذ رو گرفت پاره کرد، ان الرجل لا يهجر، گویا مرد داره حزیون میگه، قلب علیه الوجع، حزیون گویی برش غالب شده، بر پیکارتو ببینم. بعد امامی که ولی فقیه نه ولی معصوم میگه برید این اتفاق باید رقم بخوره. میدونید که سر ماجرای قطعنامه که ای کاش ای کاش ای کاش یه روزی آدم بتونه در مورد قطعنامه صحبت کنه، فقط در همین حد بتونه. قطعنامه داستانی داره، قطعنامه 598 رنجنامه ایه. ای کاش یک روزی بشه ابعاد اینا آدم باز بکنه برای مردم، که وقتی امام قطعنامه رو قبول میکنه میگه چی شد؟ چرا میگه جام زر؟ چی میشه؟ امامی که تا یه هفته قبلش داره داد میزنه سر آمریکا و صدام و اینا، میگه ما کماکان میجنگیم، چی میشه تو این هفته که میگه جام زهر میخورم و بعد اونم دیگه یه سخنرانی فقط ممکن دیگه سندی نیومد دیگه و بعدش رفت. بعد وقتی میدونه دیگه، دو روز بعد قطعنامه که ما قبول کردیم صدام به ما حمله کرد، نصف زمینایی که تو 8 سال گرفته بودیم و گرفت. منافقام از شمال منطقه جنگ حمله کردن، از غرب میخواستن بیان سمت کرمانشاه، اونجا بیان از کرج اینا بیان سمت تهران. بعد مردم و امام به جهاد فراخوند، مردم ریختند. ماجرا رو چیکار کردن بگید؟ جمع کردن. امام به نقل از سید احمد میگه چی فرمود؟ اگر میدانستم مردم اینطور در صحنه اند قطعنامه را قبول نمیکردم. یعنی یه عده‌ای میدونی که نامه نوشتن به امام، 4-5 تا نامه نوشته شده، سه آمارها به امام دادن که مملکت رو به نابودیه. کیا نوشتن؟ چی پشتش بود؟ بمانه تمام ماجرا. اسفند 66 قطعنامه رو خودشون قبول کردن، به رئیس سازمان ملل گفتن. اسفند 66 منتها به سازمان ملل گفتن صداشو در نیار، این وسط این طرف این رهبر ما این آقا این مخالفه، ما راضیش میکنیم. به اینا اوکی دادن ها، گفتن ما راضیش میکنیم، شما چیکار دارید؟ ما اولین خبرهای پذیرش قطعنامه رو میدونن کجا فهمیدیم؟ از دانشجوی خارج از کشوری که میومدن ایران. اون موقع اینجوری نبود ماهاره و نمیدونم وسایل ارتباطی به این شکل باشه. اون دانشجو گفتن بعضی از این روزنامه‌ها اینو دارن میگن قطعنامه ایران قبول کرد. بابا امام داره سخنرانی میکنه که بریم بعد بریم بجنگیم، کدوم قطعنامه؟ امام گفت جام زهر رو چی؟ امیر مؤمنین چی فرمود؟ جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید. امام خیلی حرفا داره، یه عده دور و برم مجبورم یه جوری ازشون تعریف کنم. بین حضرت علی از بابای ابن زیاد، زیاد ابن ابی زیاد پسر باباش، چون من نبو کیه، خیلی تعریف کرد، خیلی جالبه. میدونید حضرت علی از اینقدر که از این تعریف کردن مالک تعریف نکرده در ایام حیات، خیلی عجیبه. چرا؟ چون این آدم های ضعیفی بودن که نیاز به چی داشتن؟ هی باید شارجشون میکردی، نبودنشون هم ضربه بیشتری میزد تا بودنشون. فهمیدی؟ امیر المؤمنان برای اشعث ابن قیس حکم میزنه. اشعث ابن قیس میدونی کیه؟ دخترش جعده قاتل ما مثلا یا جوده، پسرش محمد ابن اشعث و اون یکی پسرش اشعث ابن، اسم پسرش هم اسم باباشو گذاشت قیس ابن اشعث، که محمد ابن اشعث که قیس ابن اشعث، این دوتا سران ماجرای آشوران. خودش کسی که رابطه ابن ملجم و قتامه، حضرت علی برای اون حکم زد. برای چی؟ مصلحت. مصلحت. این آدم باید میمون جلو چش امیرالمومنین با تمام جفتکایی که داشت مینداخت. چی میشد بگید؟ کنترل میشد. اگر ولش میکرد تنابش در میرفت، ضربه های چی میزد؟ بابا امیرالمومنین برای این حکم زده بود، وسط یکی از سخنرانیش چرت و پرت گفت، کنار منبر نشست و برایش گفت ای علی این حرفی که زدی برات خوب نیستا. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، ساکت چون منافق پسر کافر. ای. بعد حضرت برای همین برای یه سری منافقا بعد حکم زد. علی زده ایراد داری به علی ابن ابی طالب امام معصوم بگید. امام معصومی که ساست العباده، یعنی چی؟ سیاست مداره. یکی مثل معاویه فسقش آشکاره، حضرت برای او حکم بگید نمیزنه. بعضی ها هستن آشکار نیست فسقشون، اگر نباشن ضربه محکمتری میزنه. اینو باید مدیریتش کرد. استخوان در گلو خار در چشم، باید جلو چشت ببینه، هر روز باش سلام علیک هم داشته باشی، این ورم ورم میبری با خود، این ورم ورم ببریش، اما چاره نیست. دردها درده، اینا رو درک کنیم. و نکته آخرم دو دقیقه، جمهوری اسلامی یعنی همین نقشه که شبیه گربه است. تموم شد. یه وجب بیرون برترسی که جمهوری اسلامی بگید، انقلاب اسلامی نه، فراتره. انقلاب اسلامی تو عراق، تو سوریه است، تو لبنان، تو افغانستان، تو پاراچنار پاکستانه. انقلاب اسلامی کسی که هیچ خارجی برای جمهوری اسلامی نمی جنگه. دیوانه است مگه بجنگه؟ عراقی برای ایران بجنگه؟ من میرم برای کشور دیگه جونم بدم؟ می دیوانه می کار کنم. اما برای انقلاب اسلامی چرا جان میدن؟ اون شیعه حزب الله لبنان، اون شیعه که 4 سال تو نوبل از زهرا محاصره رو تحمل میکنه، که از این بچه‌ها یا نوبل بود یا از زهرا بود، فکر کنم نوبلی بود، با من ارتباطش سوریه بود، ایران دانشگاه شهید بهشتی داروسازی میخوند. این میگفت استاد کار به جایی رسیده، خانوادم تو نوبل دارن برگ درخت میخورن از گرسنگی. خیلی حرف از گرسنگی، برگ درخت میخورن. اون اونجا وای میسته. یه چیزی هم بهت بگم، واقعیت ماجراست. میخوام درد آوره برام. هیچ وقت تو به این عزیز افغانستانی که تو خیابون میدیدیش به این دید نگاه نمیکردی یه روز اینجوری بره تو لب مرزهای اسرائیل اینجوری علمداری بکن؟ هیچ وقت تو فکر نمیکردی. اینا رو کی سر خط کرد؟ جمهوری اسلامی؟ انقلاب اسلام. انقلاب اسلام از ابتدا همین دو اختلاف بین مسئولین بود. مسئول جمهوری اسلامی ها، بعضیشون نگاهشون نگاه انقلاب اسلامی بود مثل امام، و بعضی هم نگاهشون چی بود؟ فقط جمهوری. از قضا میگفتن بقیه رو فدای جمهوری اسلامی کن. نه، ما عاشق جمهوری اسلامی، ما عاشقشیم، دوستش داریم، چون جمهوری اسلامی علمدار چیه؟ انقلاب اسلام. و اینا نجات پرست نیستیم که مثلا یعنی چی مثلا توی مرزا بودن. خب 50 سال دیگه ممکنه یه تیکه از این مملکت نباشه، یا این مملکت چی بشه؟ بشه چیز اضافه بشه. مگه اینجوری نبوده؟ همین بحرین و محمد رضا شاه داد، قبلش مال ایران بود. شما کجا خبر داری؟ همین الان دارن فتنه میکنن کردستان عراق جدا کن. یه تیکه کشور ممکنه بره، یه تیکه بیاد. زمان قاجار کم کندن از مملکت ما. اما انقلاب اسلامی ماندگاره. یه چیزی که در مورد این بچه‌های افغانستان خیلی جیگر من آتیش میده، آمار بالای شهدای سیدیست که تو بین اینهاست. چون اینا شیعیانشون یا هزاران یا سیدن شیعیان افغانستان. اینم که ما میگم افغانی اشتباهه، بعد بگید افغانستانی، چون افغان خودش یه قومه، اشتباه نبود فکر کنید افغانستانی. این بچهای افغانستانی شیعیانشون یا هزاران یا سیدن. شما نگاه بکنید تو این آمار شهدای مدافع حرم افغانستانی چقدر آمار اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بالاست، که اینجوری بعد جنگ رسانه‌ای در گرفته برای اینکه ما تو سوریه بگید نباشیم. چرا؟ چون 30 سال پیش که ما می‌جنگیدیم تو خوزستان خودمون بود، اما الان داریم می‌جنگیم بیخ گوشه کجا؟ خیلی معنی داره، خیلی معنی داره. بعد یه کاری کنه ما نباشیم، چیکار می‌کنه؟ میگه اینا برای چی میان سوریه؟ میگه خب اینا اعتقاد دارن باید به سوریه کمک. بیاییم بگیم آی مردم چرا پولتون رو خرج اینا میکنید؟ خودمون این همه مشکل داریم. نشنیدید نه؟ فراوان تو سوریه شعار میدادن نه ایران نه لبنان جانم فدای سوریه. تو لبنان شعار میدادن نه ایران نه سوریه جانم فدای لبنان، به زبون خودشون چیز شبیه اینو میگفتن. لا للوصایت السلاح، حزب الله باید سلاحشو بذاره زمین. تو لبنان میگفتن حزب الله آدم ایرانه. همین چقدر فوش خوردن اونجا بچه حزب الله تو خود لبنان، تو سوریه شمن. تو ایران چی میگفتن؟ نه غزه. یک این، دو کسایی که از حرم برمیگردن، کسایی که از جنگ سوریه برمیگردن به شهادت رسیدن، شما بهشون چه لقبی گذاشتید؟ مدافع کدوم حرم؟ حرمین میفهم کدوم حرم؟ حرم از زن دیگه. اون یکی چی؟ حضرت رقیه سلام الله علیه ما بر هر دوتا این دو بزرگوار درود باد. خب حالا شما میبینید 2-3 ساله یه بحثایی رو هی دارن بولد میکنن. حضرت رقیه میگن اصلا نبوده ها، اینا اون جنگ رسانه ای است. شد چی شد؟ میگن حضرت زینب یه قبری هم داره تو مصر، سند اون میگن قوی تره ها. یعنی چی؟ یعنی حرمه رو بزنن وقتی حرمه نباشه تو میخوای بری مدافع چی بشی؟ ببین چقدر استادان هست اینا. آقا اینایی که دارن میرن و دارن بهشون پول میدن، دریوری هایی ها 5 میلیون 200 می چیزایی به من شبکه های اجتماعی به من نشون دادن. خب تو چرا این پول نمیگیری بری؟ تو برو اونجا سینه تو سینه داعشیه وایس تا عربده بزن، برو دیگه جیگر میخواد نه آره. خفشو ما سران زور داریم، زر داریم، تزویر داریم. یه چیزم من اضافه کردم، زور و زر و تزویر و زر، اینا اخیراً بیشتر شدن. یعنی از اونا زور و زر و تزویر آدم به زر زدن میندازه. جدی میگم قارون کانم من قوم موسی، از قوم موسی بود. با زور فرعون، زر پول خودش و تزویر ادای بنی اسرائیل بودن در میاد، کارش به چی رسید؟ به زر زدن. گفت و فرعون و هامان و قارون هازا ساحرون کذاب، و حضرت موسی گفت ساحر کذاب، زر مفسد. قرآن تالا اینجوری خونده بودی؟ اون موتور محرک داره کار خودشو میکنه. موتور محرک این انقلابی بودن ابا عبدالله امیر مؤمنانه. و کار من و تو چی شد؟ خیلی سخت‌تر شد، هم حجمها بیشتره هم آره اماممونم تو غیبت درد یتیمیه دیگه. دیروز داشتیم یه جلسه بود در مورد معماری اسلامی با یه عزیزی داشتیم، بعد میگفت به خدا یه سخنرانی قرار به عنوان انجام بدم در مورد معماری اسلامی. روایت ها رو فعلا داریم جمع میکنیم و با علمای عزیز هم ارتباط داریم که بدونیم حدیث رو اشتباه استفاده نشه، بحث فقهیش با هم بزرگوارن. بعد یه برگشتشون گفت به خدا 50 تا سوال دارم هیچ جوری جواب پیدا نمیکنم. میشه معمار بود، گفت حالا درک میکنم، ای کاش میشد این آدم بره پیش یه نفر که بتونه اینقدر محکم بالا منبر بگه سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اینکه من از دست بدید هر چی دوست دارید بپرسید، کی جیگر میتونه جیگر میکنه اینجوری بگه بپرسید از هر چی دلتون میخواد، زمین آسمون بالا پایین چپ را بپرسید. بعد اون احمق بلند میشد میگه من چند تا مو دارم. مظلوم بودن اهل بیت خدا شاهده از این هست، یعنی مورد ظلم قرار گرفتن. بزرگترین مظلومیت هم این که شأن اینها چیه ادا نشد. فلزا یکی از اسرار غیبت، خدا اینا رو گرفت تا خوب چی بشی، این دفعه تشنه بشی، داد بزنی، تو دعای ندبه بگی عین الحسن و عین الحسین، ای خاک بر سر ما، امام حسن جلو چشمون بوده، امام حسین جلو چشم این امت بوده، قدر امام حسن برای اینکه بتونه برای اینا صحبت کنه جلو خونش یه پیرنشین داشت، پیرنشین تا این قدیما هم بود، چه که میشه مثلا پیر مردم آفتاب میگرفتن جلو دم در، میشست روی این پیرنشین، میشست اون و سفره مینداخت که اینا به خاطر قضا هم که شده بیان چهار تا کلمه حرف درست حساب بشن بوده شکمشون جانورا. اما الان مناسا در به در دنبال میگردیم که یه نفر بیاد یه خورده چیکار کنه، از دین به ما فهم چی بهتری بده، ما رو با نور اهل بیت روشن کنه. این تشنگی اینقدر طولانی و وسیع میشه، آخه جایزشم نابه ماه معین از القاب امام از اون القاب قرآنیش میگه آب گوارا، مردم تو چشمه لجن و گل فرو میرن، بعد خدا آب ماء معین رو میجوشونه. موقع چون سالها تشنگی کشیده دیگه اینو از دست نمیده. مردم این مسیری که گفتم از انبیاء الهی شروع شده، از ابراهیم علیه السلام، و ما باید و پیشبینی هم شده بودیم ما در طول تاریخ. اینم بهتون بگم، یه روایت بگم، همونجا که امام صادق فرمود این دور فتنه بنی اسرائیل قتل علی و قتل حسینه، تو همون تفسیر همون آیات حضرت میفرماد یه قومی میان این تومار صهیونیستا رو میپیچن، طرف پرسید اینا کیان، حضرت سه مرتبه فرمود والله والله والله، خیلی حرفا، هم اهل قوم. روایت این اتفاق از قوم خواهد قیام، اصلا اسم این شهر قیام توشه، قم، قم یعنی برخیز، قم به زبان عربی یعنی برخیز. فتنه ها الان رسانه‌ای و سنگین شده، بازی نخوری ها، در داور اینجا ها بازی بخوری ها، توی که تا آخرای کار اومدی انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، صلواتون علیه.